اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء، اهل بیت سنت طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دستان برسه، یک سوره توحید هم با یک صلوات به رد بفرمایید. موضوع سخن سوره شعرا، داستان انبیا و تکذیب قومشون و حوادثی که بعد از این تکذیب بر سر اون قوم میومد. این سوره شریفه 7 داستان رو نفت کرده، یعنی داستان 7 نفر از انبیا، هر 7 داستان هم مشابه همه، حتی این 5 داستان آخر تعابیری که سخن آغازین این انبیای عظام بوده عین هم دیگه است. و بعد در پایان این سوره هم یه جمع‌بندی خدای تعالی کرده که این جمع‌بندی موضوعش نتیجه گیری از این 7 داستان و یه جورای توبیخ و تهدید کفار مخاطب این آیات در اون زمان پیغمبر خداست، که بالاخره این تکذیب همیشه بوده و نتیجه این تکذیب هم در تمام دوران‌ها عذاب الهی بوده. حالا داستان موسی و جناب نوح و جناب ابراهیم رو خوندیم، می‌رسیم به داستان قوم عاد. کذبت عادون المرسلین، این گروه هم مثل ستا گروه قبلی انبیا رو تکذیب کردن. باز اون نکته قبلی اینجا هم هست که با اینکه اینا فقط جناب هود رو تکذیب کردن، اما قرآن میگه مرسلین رو تکذیب کردن. از اینجا معلوم میشه که تکذیب یک پیامبر تکذیب همه انبیاست، و اینکه همه انبیا یک سخن بیشتر، یک پیام واحد بیشتر ندارن. مرحوم علامه میفرماید که قوم عاد من العرب العاربة الاولى، اینا از اون عرب‌های اولیه بودن که در احقاف از جزایر عرب، از جزیره العرب اونجا ساکن بودن، صاحب مدنیت و شهرهای بزرگ و باغ‌های خیلی و زمین‌های کشاورزی سرسبز و دیار آباد. و بعد میفرماید که حالا این گفتگویی که الان ابتدای داستان هست دقیقاً این گفتگویی قبلی بود که جناب نوح با قومش داشت. از قال لهم اخوهم هودون الا تتقون، اولین سخن جناب نوح تقوا بود، اولین سخن جناب هودم تقواست. پیغمبر یاد کن اون زمانی رو که یاد تکذیب کردن عاد مرسلین رو، اون زمانی که قال لهم اخوهم هود، برادرشون هود، از این کلمه اخوهم معلوم میشه که جناب هود جز خود همین قبیله بوده که از کلمه اخو استفاده شده. برادرشون هود بهشون گفت که الا تتقون، این الا رو قبلا هم عرض کردیم، از اعداد عرضه، بهش میگن حرف عرض، یعنی درخواست با خواهش و نرمی و لطافت. الا تتقون، آیا نمیخواید تقوا پیشه کنین؟ یاد ناسام تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. انی لکم رسولون امین، دقیقاً عبارت همون عبارت های قبلیه، 8 عبارت تکراری در هر 5 داستان. انی لکم رسولون امین، من رسول امینم، فاتقوا الله و اطیعونه. باز دوباره تکرار کرد امر تقوا رو، از تقوا پیش فاتقوا الله و اطیعونه. اون رو عرض کردیم که خود این تقوا یعنی مواظبت، اون وقت نسبت به اون مفعول به که در کنارش قرار میگیره معنیش به اون سرایت میکنه. من خیلی فکر کردم که این فتق الله چی ترجمه کنه، هیچ ترجمه به درد بخور فارسی برش پیدا نمیکنه. ولی یه داستانی ما شنیدیم که یکی از علمای بزرگ نجف وقتی که شاگرداش میخواستن برای خداحافظی که برگردن به دیار خودشون، ایشون به خلاف صحبت همگان که میگن که تو رو به خدا میسپرم، گفتن خدا رو به تو سپردن. شاید این فتق الله ترجمهش همینه، فتق الله یعنی خدا رو به شما سپردن، چون وقایه یعنی محافظت، از خدا محافظت کنید یعنی چی؟ حالا اگه بخوایم اینو شرح بدیم، البته ترجمه شاید دقیق نباشه، ولی شرحش آیات دیگه که در کنارش قرار میگیره اینه که قرآن کریم یه شخصیتی رو معرفی میکنه، رعایت حال اون شخصیت میشه تقوا. حالا مثلا از مصادیق حال اون شخصیت اینه، یکیش اینه که قرآن میفرماید علم تعلم بان الله یرا، آیا نمیدونی که خدا میبینه؟ خب این خودش یه رعایتی میخواد دیگه، که انسان توجه به این هم داشته باشه که خداوند شاهد و ناظر بر اعمالش. امام یه جمله قشنگی داره، موقع رو دیوارا می‌نوشتن، عالم محضر خداست، عالم محضر خداست، این یعنی علم تعلم معنی الله یرا. یا مثلا از جمله مواردی که میتونه جمله تفسیر این عبارت داشته باشه، این آیه قرآن کریمه که خداوند شرط ورود به بهشت قرار داده، میفهمید که اما من خاف مقام ربهی، اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. مأوا گرفتن و جا گرفتن در بهشت رو معلق میکنه به دو دستورالعمل، یکی نهی نفس از هوا، دومی خوف از مقام پروردگار. در لغت عرب کلمه خوف ترجمه فارسی نمیشه، فارسی ما فقط یه کلمه داره میگیم ترس، اما اصلا ترجمهش ترس نیست، ترجمهش تفسیریه. اگه بخوام بگیم یعنی چی، معنیش اینه شما مثلا تو جاده دارین رانندگی میکنین، اون حالت مراقبتی که در رانندگی دارین اسمش خوف، شما ترس ندارین، نه لرزش دارین نه ترس از کسی میترسین، این اصلا اسمش ترجمهش ترس نیست، یه نوع مراقبت و مواظبت از یک امریه که اگه از اون مواظبت نکنی برای انسانی مشکلی پیش میاد. یا مثلا از خیابون میخوان عبور بکنی، مواظبی که دو طرفتون که ماشین با شما برخورد نکنه، این میشه خوف. وقتی راجع به خروج جناب موسی از شهر مدین قرآن حرف میزنه، میفهمید که فخرج خائفا یترقب، خائف و مترقب بود، خائف یعنی مراقب بود، مترقب یعنی این برابر نگاه میکرد که نگیرنش، چون قرار بود دستگیر بشه. حالا این آیات آیاتی هستند که اونجا آیه خیلی دقیقی میگه خوفم مقام ربی، از مقام پروردگارش خوف داشته باشه، مقام پروردگار جایگاه پروردگاره. باز از آیات دیگه‌ای که میتونه جنبه مفصل اینو داشته باشه، این آیه است که میفرماید که یا حسرتا علی مفرط فی جنب الله، وا حسرت از این که من در جنب خدا چه چیزایی رو از دست دادم. این مثلا این میمونه که آدم یه عمر مثلا همسایه یه شخصی باشه اونو نشناسه، بعد که اون شخص جابجا میشه بهش میگن که خانه خمیر، اینی که همسایه بود آقای بهجت بود، این میگه وا حسرتا، ما آقای بهجت در همسایگیمون بودش استفاده ازش نکردیم. این میشه وا حسرتا الان مفرط تو فی جنب الله، یعنی میفهمه که در کنار خدا بود، یعنی در کنار تمامی کمالات، و این باید از این اقیانوس لایتناها در دنیا استفاده میکرد و نکرد. اونجا میفهمه ولی دیگه جای استفاده نیست، میگه وا حسرتا. این وا حرف ندای ندبه است، موقع تو سر زدن و گریه و زاری کردن میگن وا، وا حسرتا. چرا؟ الان مفرط تو، به خاطر اونی که از دست دادم در جنب خدا. شاید این آیاتو کنار هم دیگه بذاریم، همه اینا بتونه به ما فتق الله رو نشون بده. پس فتق الله یعنی یه اللهی هست، مراقب اون الله باشید و اطیعونه و از من اطاعت کنید. اینم دلیلش آیه قبلی بود که فرمود انی لکم رسول امین. باز مثل این فرمایش جناب نوح فرماید که ما از الکم علیه من اجر، من از شما اجرت نمیخوام، این اجری الا علی رب العالمین، اجرت من فقط بر عهده رب العالمین است. انتخاب کلمات انتخاب های دقیقه، اینجا از کلمه الله در فتح الله عدول کرد به کلمه رب العالمین، چون پیامشون میخواد آغاز کنه. اینا الله رو قبول دارن، وثنی ها الله رو قبول داشتن، اما رب العالمین رو قبول نداشتن. ربوبیت یعنی اداره عالم رو متعلق به ارباب متفرد میدونستن. اینجا جناب هود میگه من اجر من به عهده رب العالمین است، یعنی اون منو فرستاده، من از اداره تربیت اومدم، من از جانب مربی عالم اومدم که همه عالم رب عالمی، اون منو فرستاده، کار من تربیته و منو اداره تربیت آموزش پرورش من فرستاده. یعنی مفهومش اینه که وقتی میگه آموزش پرورش من فرستاده، یعنی من کارم آموزش و پرورشه، رب العالمین منو فرستاده. این تا اینجا خب مشترک بود، علامه اینجا توضیح ندادم که این شرحش مثل همون مطالبی است که قبلا گفتم. حالا از اینجا صحبت‌های خاص این قوم شروع میشه، تا اینجا مشترک بود با قوم نوح. فرمود که اتبنون به کل ریئن آیتن تعبسون، آیا شما ری یعنی به مکانهای مرتفع میگن ری، معمولا صاحبان ثروت دوست دارن که خونهشون رو در جای مرتفع بسازن دیگه. حالا ساختن خونه در جای مرتفع خودش اشکالی نداره، ولی گاهی این ساخت و ساز فقط جهت لعب و بازیه. اینجا میفهمید معلومه که به خاطر عبث این کار رو میکردن. میفهمید که آیا شما این امکاناتی که خداوند بهتون داده صرف ساختن برج‌هایی در کوه‌ها و مکان‌های مرتفع می‌کنید که تعبسون؟ علامه می‌فرماید که انهم کانوا یبنون علی قلل الجبال، هر جایی که قله کوه یا مکان‌های مرتفع ابنیه‌ای می‌ساختن که یتنزلون فیا و یفاخرون بها و تفاخر کنن به هم دیگه بدون اینکه این بنا براشون ضرورت داشته باشه. تدعوهم الی ذلک لهوان و اتباعا للهوا. خلاصه اینجا داره یکی از مصادیق تبعیت از هوا رو توبیخ میکنه، معلومه تابع هوا بودن. و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، مصانع یعنی برج‌های مرتفع محکم، برج میسازی که جاودانه بشید، فکر کردین که این برج‌ها شما رو نگهداری میکنه. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، وقتی هم که بتش یعنی قتلن به سیف و ضربن به صوت، این شدت و عدتی که انسان در کشیدن شمشیر و شلاق زدن و برخورد با مردم میکنه رو میگن بچ. حالا از مجموع این دو بخش معلوم میشه که اینا تابع شهوت و غضب بودن. این ستا آیه مصداق تبعیت اینها از شهوت و غضبه. جناب او داره بهشون میگه که شما آیا تابع شهوت و غضبین؟ چرا تابع شهوت و غضبین؟ فتقوا الله و اطیعونه، تقوای الهی داشته باشین و از من اطاعت کنین. شما برای این کار خلق نشدید، برای عبث خلق نشدید. و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون، امدکم یعنی اون کسی که این امکانات رو به شما داده و امداد کرده شما رو، این امکانات رو بابت تبعیت از هوا و تبعیت از غضب به شما نداده. فوتب الذی، مراقبت کنید از اون کسی که امدکم به ما تعلمون، به این چیزایی که خودتون میدونید دارید، اون شما رو امداد کرده، اون به شما یه لوازمی داده، شما این لوازم رو در مسیر هوا به کار بردید. اینا چی هست؟ امدکم به اموال و بنین و جنات و عیون، اموال به شما داده، فرزندان به شما داده، باغ‌ها، چشمه‌ها. اگر این محصول در راه ربوبیتی که اون خواسته مصرف نشه، محصولش چیه؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، من میترسم که پایان کار شما به یه عذاب عظیم منتهی بشه. خب حالا یک برادری از یه قومی اومده داره اینا رو تذکر میده، اینا برخوردشون طبق همه یه دوران‌های تاریخ با یه کسی که به انسان تذکر میده اینه، گفتن قالو سواءٌ علینا او استا ام لم تکن من الواعظین. به قول ما گفتن ما گوشمون این حرفا پره، سواءٌ علینا، برای ما مساویه که او استا تو ما رو موعظه بکنی ام لم تکن من الواعظین، یا موعظه نکنی. و نکته جالب اینجاست که نگفتن او استا ام لم تعظ، موعظه بکنی یا موعظه نکنی، گفتن لم تکن من الواعظین. الله میگه این درش مبالغه است، جمع بسته واعظین، یا از واعظان باشی یا نباشی، یعنی هزار نفر دیگه هم اگه بخوام ترجمه کنیم اینطوری میشه، چه تو موعظه بکنی چه هزار نفر دیگه هم بیان موعظه بکنن، ما گوشمون پره، ما اصلا این حرفا رو گوش نمیدیم. ایشون میگه این لم تکن من الواعظین النافیل اصل کنهی واعظن، مالا میگه اصلا اصل موعظه رو داره نفی میکنه، یعنی اصلا تو رو ما واعظ نمیدونیم که به حرفت گوش بدیم. این هازا الا خلق الاولین، طبق معمول دعوت رو انکار کردن. خلق و خلق، خلق و خلق، هر دو که جمعش میشه خلق، به حیات و اشکال میگن. من تا اون اشکال ظاهری رو میگن خلق، اون صفات باطنی رو میگن خلق، ولی هر دوشون از یه ریشن. این هازا الا خلق الاولین. اینا گفتن که مفهوم کلامشون اینه که لیسا ما طلب بستا به ایمن دعوت علت توحید و الموعظه. این کاری که تو داری میکنی یه عده از اون روز اول همه همین کار رو کردن، قبلا هم یه آدم هایی مثل تو بودن این کارها رو میکردن، از اینا گوش ما پر زیاد شنیدیم. الا عادت البشر الاولین المازین من اهل الاساطیر، من اهل الاساطیر و الخرافات. بعد گفتم که وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، باباهامون هم همین کار رو میکردن. باباهاتون هم اشتباه میکرد. الان دقیقا همینطوری ها، منتها خب فقط موضوع عوض شده. الان هم اگه بریم دقت کنیم، چون باباشون این کار رو میکردن، این هم همون کار رو میکنن، چون اون استادش اینو گفته، این هم رفته تو کلش، این هم همون رو میگه. بزرگترین معضل جامعه بشری، بالاخص جامعه دینی، بسته بودن گوش از شنیدنه. این بزرگترین معضل جامعه دینی. یه جور دیگه اگه بخوام جمله رو بگم، بزرگترین معضل جامعه دینی اینه که اون چیزی رو که خودش فهمیده همون رو اون قفل کرده. اگه یه کسی بیاد یه حرف دیگه‌ای بزنه، این نمیتونه بپذیره اون. بعد میگه چرا گفتی؟ میگه چون قبلی‌ها گفتن. خب قبلی‌ها اشتباه کردن. یکی از فقهای بزرگ یک کتاب فقهی داره، از فقهای معاصر ماست، در سطح مجموعه طلبه‌الجردیه. حالا من اسم نمیبرم چون جامعه کشش نداره، جامعه چون صحبتان جای دیگه میره، چند تا موضوع فقهی رو مطرح کرده. بعد میگه اینا اصلا ریشه نداره. میگه یه نفر گفته، یه فقیه گفته احتیاط کرده، بعد فقیه بعدی هم اومده به احتیاط فقیه قبلی احتیاط کرده، چون قبلی احتیاط کرده، یه مدتی که گذشته یه جمعی شدن، بعد از اون به بعد هر کی اومده ترسیده خلاف اون حرف بزنه. حالا ریشه رو میکنیم، اولش یه نفر یه احتیاط کرده. مرحوم آیت الله بروجردی میگفته ما 400 تا مسئله فقهی داریم که هیچ منبعی براش نداریم جز شهرت. 400 تا مسئله فقهی داریم که منبع شهرته، شهرت. خب حالا این بالاخره یه نکته ایه که آیا این که مثلا پدرانمون گفتن قبل یا گفتن، این البته یه چیزی هست، اون یه چیزی هست، این حرف درستی ها، دارم من یه وقت حرف ناجوری نزنم، این که الان میخوام بگم درسته، که یه وقت هست آدم میبینه که مثلا 100 تا متخصص دارن یه حرفی رو میزنن، اینا 100 تا متخصص هم، خب آدم میترسه، یا 100 تا متخصص گفتن. اینه که علما از شهرت فتوایی میترسیدن، یعنی اگه یه فتوایی مشهور علما بوده، دست و بالشون میلرزیده که بر خلاف اون نظر بدن. ولی حالا بعضی مسائل هم این وسط قاطی شده دیگه. ایشون یه کتابی نوشته چندین مورد از این مسائل رو مطرح کرده، اتفاقا مسائل روزم هست که خیلی روش کلید میکنن و به اسلام لطمه میزنن. فقط یکیش رو اسم میبرم، یکیش مسئله ارتداده، یکی از اینا مسئله ارتداده که ایشون رفته اینو ریشه‌یابی کرده و ایشون موافق نیست با این سبک که مثلا حکمی که راجع به مسئله ارتداد میدن. حالا وارد وادی فقه نشم، کافر میشم از فقه صحبت کنم. حالا بر تقدیر عرض کنم که این بالاخره یک چیز غلطیه. میگه چرا؟ میگه چون گذشتگان این کارو میکنن. خب گذشتگان هم ممکنه اشتباه میکردن. ما باباهامونو یافتیم، وجدنا آبا انا کذلک یفعلون. بعد جالب اینجاست که خودشون اینجا تناقض دارن میگن، چون وقتی پیامبر داره میاد موعظه میکنه، میگن قبلی ها همین کارا رو میکردن، یعنی اگه این کارا چون قبلی ها میکردن اساس نداره. بعد نوبت به خودشون که میرسه میگن باباهامون هم اینجوری بودن که ما هستیم. خب اگه بناس که تبعیت از گذشتگان کار درستی باشه، بس چرا اونجا که انبیا رو به گذشتگان نسبت میگی، میگه هازا خلق الاولین، اینجا که خودت رو میخوای به بابات نسبت بدی، میگه من همون کارو میکنم که پدرم میکنه. بعد در پایان گفتن که و ما نحنو به معذبین، ما اصلا عذاب نمیشیم، اصلا عذابی در کار نیست. این کلا انکار معاده. فکذبوهو، تکذیب کردن جناب هودو، فاهلکناهو. اینجا دیگه قرآن اون عذابیو که بر اینها نازل شده شرح نمیده، در جای دیگه اینو شرح میده. خدا هم میکنند اهلکناهم، ما اینا رو هلاک کردیم. بعد آیه رو دوباره دقیقا ختم میکنه به همون آیه که داستان قبلی ختم شد، ان ربک لهوال عزیز الرحیم. مرحوم علامه یه بیانی داره، چون فهمید که این تنظیم قرآن کریم در کتب آسمانی بی‌نظیره. کدوم تنظیم؟ یه خصوصیات در قرآن هست که در هیچ کدوم از کتاب‌های قبلی نیست. یکی از این خصوصیات ختم شدن آیات قرآن به اسماء الهیه. این اسمایی که در پایان آیات میاد تعلیل کل داستانه. الان این داستانی که نقل شد چه داستانی بود؟ پیامبری با دستور هدایت آمده و یه عده از افراد بشر این دستور را زیر پا گذاشتن و محصول شده عذاب. در این داستان یه ارسال هدایت برای رشد دادن این از صفت رحیم میاد. رحیم اون صفتی از صفات خداست که تابش نور خورشید رو تبدیل میکنه به گیاهی که سر از زمین بالا میره. اون تابش همگانی رحمانه، اما اون انتخاب اشخاصی که هدایت رو میپذیرن اون رحیمه. هزار تا میگین بسم الله الرحمن الرحیم، یکی گفته بود بهترین ترجمه‌ایه. اولا این ترجمه اصلا ترجمه نیست، اصلا بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه نداره. به نام خداوند الله نمیشه خداوند، رحمان هم نمیشه بخشنده، بخشنده میشه وهاب، رحیم هم نمیشه مهربان. هیچ کدوم ترجمه این زبانی اصلا این ترجمه غلطه. وجد دو علیه آبارنا، ما با همون از روز اول میگفتم به نام خداوند بخشنده مهربان، اصلا این ترجمهش نیست. شما به لغت مراجعه بفرمایید دیگه، نه الله میشه خدا نه رحمان، اینا همه ترجمه داره. رحمان چیه؟ رحمان اون بارش الهی است، بارش فیوزات رحمانه که بر خشکی و بر تر و خشک، بر فاجر و مؤمن، بر همه میباره. یه بارش خداوند رو بر همگان، اما همگان رشد نمیده. آفتاب میتابه، بارونم میباره، اما هر زمینی سبز نمیشه، هر گیاهی رشد نمیکنه. اونجا که رشد اتفاق میفته از رحمان، این رحیمه. رحیم رشد میده. خب این ارسال پیامبر که میخواد رشد بده به این انسان‌ها با این دستورالعمل، چون فرمود فتقوا الله و اطیعونه، این اطیعونه رو اگه انجام میدادن در پر رحیمیت قرار میگرفتن، یعنی رشد میکردن، اما نکردن. این عزیز، عزیز کدومه؟ عزیز اونیه که هیچ قالبی نمیتونه برش غلبه کنه، این میشه عزیز. مثلا اصل و پایه ریشه عزیز به زمین‌های نفوذناپذیر میگن عزیز. یه زمینایی هست که آب توش نفوذ نمی‌کنه. بعد از این معنای اصلی منتقل شده به هر غلبه کننده‌ای که کسی نمیتونه برش غلبه کنه. لذا ترجمه‌اش اگه بخوام بگیم میشه غالب غیر مغلوب. خب این غالب غیر مغلوب قوم هود و قوم نوح همه رو ریشه‌شون رو کنده. ان ربک، این انم هر جایی که میاد اگر واسه اگه ابتدا بیاد که معنای تاکید داره، مثلا انا انزلنا فی لیلة القدر، اگر بعد از یه داستانی بیاد داره علت اون داستان رو بیان میکنه. مثلا میگم منو خونتون دعوت کنین، انک انتل کریم، این دلیل دعوت کرد چون شما آدم کریمی هستین. ان ربک لهو العزیز الرحیم. بعد حالا جالبم اینجاست که چون مقام انکاره، چی رو انکار کردن؟ هم عزیز رو انکار کردن، هم رحیم رو انکار کردن دیگه. یعنی هدایت رو که انکار کردن، گفتن هدایت در کار نیست. عذاب هم انکار کردن، گفتن عذابی هم در کار نیست. هم عزیز رو انکار کردن، هم رحیم رو. وقتی انکار میکنی باید تأکید کنی. یه ان نداره، یه جمله اسمیه داره، یه لام سر هوه داره، یه هوه ضمیر فصل داره، یه دونه الف و لام بر سر خبر داره. از این 5 تا تأکید دوتاش حصره، ستاش تأکیده. اصلا فارسی ترجمهش کنی بیریخ میشه. ترجمه فارسیش اینجوری میشه: حقیقتن و حقیقتن و حقیقتن، فقط و فقط پروردگار توست که عزیز و رحیم است. یعنی یه رب، یه مربی هست که اگر این، حالا این اطلاعی کلام میشه دیگه، ترجمه این آیه اینه: یه مربی هست که اگر به دستورالعملش گوش کنین شما رو اوج میده، این میشه رحیم، و اگر گوش نکنی هیچگاه نمیتونی بر اون غلبه کنی و اون بر همگان غالبه، این میشه عزیز. و چون این مخاطبان منکر این معانی بودن، و ببینید چقدر منکر بودن که خداوند 5 تا تاکید کرده. بیشترین تاکیدی که من دیدم 6 تاست در قرآن. 5 تا تاکید خیلی زیاده، یعنی حد اکثر مثلا 2 تا تاکید میکنن، یعنی نهایت 3 تا. باید شنونده در قله انکار باشه تا گوینده همچین کلامی. اینم نکته ادبی این عبارت. قوم میگه به حالا این قوم با صفای بعدی گرفتار اشقیا شدیم تو این سوره، قوم ثمود. کذبت ثمود و نل مرسلین. ما از خدا یه سوالی دارم که خدایا چه وضعی آخه، یه دینی فرستادی همه تکذیب کردن، چه وضعی خدا ما یه دینی فرستادی که بپذیرن، یا این بشر واقعا خیلی عجیب یه بشری ساخته که نمیپذیره، یا این طبیعت از هوا خیلی گردن کلفته. کذبت ثمود و نل مرسلین، اینا هم انبیا رو تکذیب کردن. الکلام الکلام، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم هست که اینا هم باز فقط جناب صالح رو تکذیب کردن، اما قرآن میگه انبیا رو تکذیب کرد. دیگه علامه آیات رو نمیخونه ولی من میخونم. از قال لهم اخوهم صالح، برادرشون صالح، از این اخوهم فهمیدن که صالح عضو خود این قوم بوده. اخوهم صالح، واقعا انسان برای تبلیغ باید عضو اون قوم باشه، چون زبان یه چیزه، فرهنگ یه چیز دیگه است. هر چقدر خدای زبان هم باشه، فرهنگ یه چیز دیگه است. اصلا زبان خودش جزئی از فرهنگه. نه فرهنگ اون قوم اگه انسان نشناسه نمیتونه در اون قوم تبلیغ بکنه. لذا اخوهم صالح، یا باید الان چون به شعیب بعدن اشکال میشه، یا باید فرهنگ اون قوم بشناسه، یا سالها در بین اونا زندگی کرده باشه، چون جناب شعیب جزء قومش نبوده. حالا میرسه در مورد شعیب نمیگه اخوهم شعیب، از این نگفتن اخوهم فهمیدن شعیب عضو اون قوم نبود. از قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، باز با خواهش به تقوا داره قومو دعوت میکنه. انی لکم رسول امین، من رسول امینم، فتقوا الله و اطیعون. این همون آیات، پنج بار این آیات تکرار شد، تقوا و اطاعت از من. و ما اسالکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من از شما اجر نمیخوام، اجر من بر عهده رب العالمینه. حالا دو از اینجا اختصاصاتش شروع میشه. اتترکون فی ما ها هنا آمنین، در اینجا داریم که اینا امکانات فراوانی داشتن. اینا اون قومی بودن که کوه ها رو سوراخ میکردن، تو دل کوه ها خانه میساختن. جناب صالح به این امکانات اینا اشاره میکنه، این هاهونا، این اشاره به امکاناتشونه. میگه آیا خیال کردین که شما در دل این امکانات رها شدین؟ این آیه عبارت نخرای اون آیهی که میفرماید که احس و ناس ان یترکو، آیا مردم خیال کردن که رها شدن؟ آیا خیال کردید که رها شدید آمنین، شما در ایمنی به سر میبرین؟ خب بالاخره همه امکانات فراهمه، اینم خیالشون راحت دارن زندگی میکنن. یکی اومده میگه فتقوا الله اطیعون، عذاب در راه. فی جن، این هاهونا چیه؟ فی جنات و عیون، باغها، چشمه ها، زروع و نخل طلعها هزیم، زمین های کشاورزی، نخل های خرمایی که از شدت سرسبزی و انبوهی سرهاشون در درون همدیگه فرو رفته. و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، در دل کوه دارین کوه رو میتراشین. چه امکاناتی اینا داشتن که در دل کوه خانه سازی میکردن؟ نکنه این لباسان بوده اینا میگن تو کوه خاری، از زمان قوم عاد کوه خاری بوده. فیجن یکی میگفتش که ما خیلی یا خیلی گردن گلفتیم یا خیلی خدا ما رو دوست داره، چون این کارهایی که اقوام دیگه یکیشو میکردن عذاب میومد، ما همه رو با هم انجام میدیم، یه کارهایی میکنیم که از اون رو نمیتونست، هیچ هم عذاب نمیاد. حالا شما همه کاری که اینا کردن ما میکنیم، الان بعدیش یه قوم دیگه که اونا یه شنیعه اخلاقی دارن، بعد قوم بعدی هم در کیل و میزان کم میذارن، ترازو رو کم میذارن، همه اینا الان هست. فی جنات و عیون و زروع و نخل، تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. فره یعنی عشر، یعنی با گردن کلفتی و طغیان کوه و میشکافی. فتقوا الله و اطیعونه، دوباره تکرار کرد از خدا بترسید. این همه امکانات یه جهتی داره، شما مأمور سیرین نه مأمور توقف. شما مأمور پروازین، نه مأمور رفتن در دل زمین و دل خاک و درون کوه. فتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. حالا اینجا یه فراز خیلی زیبا هست. ایشون میفرماید که از کار مسرفین تبعیت نکنید. مسرف، خود اسراف در لغت این زیاده روی. حالا این مسرفین کیان؟ ایشون مسرفین رو شرح میده. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. مسرف کسیه که کارش افساد و هرگز نرفتن سراغ اصلاح، چون لا یصلحون ماضیه، نفیش به معنی استمراره، یعنی دائما کارشون افساده و هرگز شما نمیبینی که به یک اصلاحی در کار مشغول بشن. فرمود ولا تطیع امر المسرفین. حالا این مسرفین معمولا صاحبان امکانات هم دیگه، ولی آدم ضعیف جامعه که این امکان براشون نیست که، لذا اینو تعبیر کردن به عظمای قوم و اشراف قوم و صاحبان امکانات. بعد یه جمله خیلی مهمی بعدش گفته میشه، میفرماید که حالا بعد علامه وقتی شرح میده و میفهمه قرآن چقدر زیباست، در این اختصار یک دریای معناست. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. قالوا
ربنا صلی علی
این یوسف اعظم چیزیست. ایشون میفرماید که حالا این بخشو ملاحظه بفرمایید، خیلی بخش جالبی. قبل از اینکه اینو عرض کنم، ما یه پیش‌زمینه خیلی خوبی داریم از داستان مستندهایی که مثلا در مورد طبیعت و نمیدونم دریا و دنیای حیوانات و دنیای گیاهان و دنیای زیر آب و اینا مرتب تماشا کردیم. خب ما وقتی که این مستندها رو مشاهده میکنیم تعجب میکنیم، میبینیم که تمام اجزای این عالم مثل یک تن واحد به هم متصل هم. مثلا فرض بفرمایید که یه وقتی حالا آدم تماشا میکنه میبینه که یه تعداد زیادی از یه گونه جانوری یه جا جمع میشن، یه تعدادی هم مثلا از این شکارچی ها به اینا حمله میکنن، آدم احساس ناراحتی میکنه. بعد اخیرا آدم میشنوه که میگن که اون شکارچی نه تنها این نسل این حیوان رو تهدید نمیکنه، بلکه نسل این حیوان رو اصلاح میکنه، برای اینکه شکارچی ها حیوانات ضعیف و مریض و اونایی که مشکل ژنتیک دارن اونا رو، یعنی اصلاح نسل میکنه. یعنی اگر اون شکارچی که داره اون حیوان رو شکار میکنه نباشه، نسل اون حیوان بعد از این مدتی از بین میره. بعد دوباره در این مستندها میگن که شما اگه بیاین تو این چرخ اختلال ایجاد کنی، خود چرخه خودش رو اصلاح میکنه. یعنی مثلا اگه تعداد شکارچی زیاد بشه در چرخه، تعداد شکار کاهش پیدا میکنه، کاهش تعداد شکار موجب کاهش تعداد شکارچی میشه، در یه ترازی دوباره اینا با هم دیگه تعادل پیدا میکنن. اگه بخوام یه کلمه به کار ببریم، باید بگم عالم مثل یه ترازوه. شما نمیشه توی یه کفه یه ترازو یه دونه سنگ بندازی بری پی کارت، بگیم من که رو این کفه نشستم، یه سنگ میندازم تو اون یکی کفه، تو اون کفه یه سنگ میندازه این ترازو بنزه یه سنگ میره بالا. مثل اون که سابق بشر مثلا زباله‌های خودش رو می‌برد توی یه کشور دیگه می‌ریخت، حالا الان فهمیدن که همه دنیا یه اتاقه، فهمیدن که همه با هم همه دنیا رو آلوده کردن. مثلا تصور می‌کرد کارخونه‌شو ببره یه کشور دیگه بزنه، اون دی‌اکسید کربنی که داره می‌فرسته تو هوا مال اون کشوره، حالا فهمیده نخیر جهان یه تنه به هم پیوسته است، اون ور دنیا ما اگه بخاریشو روشن کنه بعد از یه مدت کوتاهی تأثیرش به این ور دنیا هم میرسه. ایشون میفرماید که فرهنگ قرآن کریم اینه که این عالم یک تن واحده. شما نمیشود که بری یه جایی یه فسادی ایجاد کنی بعد از توابع اون فساد در امان بمونی. ذالک ان الکون عالم هستی علی ما بین اجزائه من التضاد، در این حالی که شما یه تضاد ظاهری میبینی، اون آسمان اون زمینه، این آب اون خشکیه، اون شکار اون شکارچیه، ولی مؤلفن تألیفن خاصن به تلاعوم. اگه بخوام یه ترجمه آزاد بکنم، بعد این عبارت رو بگم، یه تن واحده به هم پیوسته و هماهنگ. عالم یک تن واحده به هم پیوسته و هماهنگه. نمی شود که دست من به پای من یه جراحتی وارد کنه و خودش در امان باشه، چون دست مستقل نیست، دست و پا هر دو عضوی از من هم. در پایان من متعذی میشه. ممکنه در نگاه اولی کنم که دست اینم که پای من، با دستم به پای خودم یه آسیب بزنم، میگم من که نه دستم نه پا. ایشون میگه اینه یه تن واحدن. بعضها معبس نتائج و آثار مثل دو کفه میزان، کل امر فی کفت ایل میزان فا انهما الازتراب امام. گرچه این دوتا با هم مختلفن، این کفه است اون کفه است، اون بالا میره این پایین میاد در ارتفاع انخفاض، اما متوقفان فی تعین الوزن المتا. اگر بخواین با ترازوتون کالا رو بکشین باید چه جوری باشه؟ در هنگام کشیدن ترازو باید دو تا کفه با هم مساوی باشه. اگر دو تا کفه با هم مساوی نباشه عمل توزین انجام نمیشه. ترازو وقتی ترازوه، تراز دیگه، تراز یعنی چی؟ شما دارین چی کار میکنین؟ دارین تراز میکنین. کی ترازو ترازوه؟ وقتی دو کفه با هم مساوی و تراز باشن. اگر تراز نشن که ترازو نیست. این عالم هم ترازوه. نمیشود یک کفه رو سنگین کنیم فرار کنیم بریم، اون یکی کفه میاد بالا میخوره تو سر خودمون. میگه این عالم یک ترازوه. ول عالم الانسانی هو جزء من الکون. انسان جدای از هستی نیست، جزئی از این هستیه. در نتیجه فلکونو یسیر و به نظام جاری. این عالم در فرهنگ قرآن یک کشتی واحده که به سوی یک مقصود واحد در حال حرکته و حفظ این کشتی به حفظ تمامی اجزاده و اختلال در یک جزء از این کشتی ایجاد اختلال در تمام این کشتیه. نمی شود که من به خیال این که من ناخدای کشتیم، نه خود کشتی، سکان کشتی رو بشکنم. خب اگه سکان کشتی رو بشکنم خودم در دریا متحیر میشم. ایشون میگه این عالم همه با هم به یک سو دارن سیر منظم میکنن. فان فی المیل والانحراف، اگر یه انحرافی پیدا بشه همه با هم دارن منحرف میرن. نمیشه بگی خب ما سر سکان رو یه خورده کج کردیم، چرا کشتی داریم بری میره؟ چون سکان عضو کشتی، همه با هم یه طرف دارن میرن. نمیشه سکان رو به سمت دره بچرخونی کشتی به سمت سلامتی پیش بره. میگه محصول اینها اینه که انسانی که عضوی از اجزای این عالمه و مستثنای از این قاعده نیست، اگر بر اساس، خب حالا شما ملاحظه فهمید سکان کارش چیه؟ سکان کارش کار سکانه، جهت میده به کشتی. اما بادبان کارش چیه؟ بادبان انرژی محرکه به کشتی میده. سکان این فطرتش، سکان را ساختن برای جهت دادن، بادبان را ساختن برای ایجاد نیرو. انسان را برای چی ساختن؟ چطور آسمان یه عرفی داره؟ چطور ما میفهمیم بارون یه شرایطی داره؟ مثلا تابستون بارون بیاد زمستون بارون نیاد، این طور بارون و برنامه بارندگی به هم خورده. در فصل دروی گندم بارون بیاد، بارون دیگه نیست اسمش، بهش میگیم عذاب. باران یه تعریفی داره، نمیشه بگی که باران مثلا مثل انسان زنده بشه، بگه من دلم میخواد هر وقت هر قدر هر جا دلم خواست ببارم. دل بخواهی نیست، یه تنظیمی داره، یه وقتی، یه اندازه‌ای و یه جایی اگر بباره میشه باران زنده کننده زمین. اصلا باران کارش احیاء دیگه. اگر در غیر اونجا بباره کارش میشه اماته. منتها باران نه زنده است نه اختیار داره. خدا یه موجود و زنده و مختار خلق کرده، کاش اونم نمی‌کرد، نه انسان. این انسان به جای سکان، سکان رو زده جای بادبان، بادبان رو زده جای سکان، دریا و خشکی رو آلوده کرده. تازه اون 1400 سال پیش بوده. قرآن میگه زهر الفساد و فل بر و البر. واقعا بعضی از این مستندا رو آدم جرئت نمیکنه نگاه کنه. مثلا یه مستندی داریم شما ملاحظه فهم اصلا وحشت میکنید، اسمش از اقیانوس پلاستیک. اسم این مستند است اقیانوس پلاستیک. موضوعش در مورد حجم عظیمی از پلاستیک که ما وارد اقیانوس ها کردیم در یه چرخه برگشته به خودمون. بعد اونجا میگفت الان در بدن تمام انسان ها و حیوانات موجود در روی زمین یه درصدی پلاستیک وجود داره که گرممون هم میشه بکنم برای این دیگه قبلا نخی بودیم الان مواد داریم یه خورده زیادی گرممون میشه. خب ما یه کاری کردیم در یه چرخه به خودمون برگشته. میگه نمیشود که شما یه جایی افساد کنی خودت در بری در چرخه برمیگرده به خودت. لذا قرآن میگه زهر الفساد و فلبر و البر به ما کسرد عید ناس لیوزیغ هم بعض اللذی عملو. در زمین و دریا فساد ایجاد شده به خاطر عمل مردم تا خدا بهشون بچشونه بعضی از نتایج عملشون. علامه میگه این مرحله اوله. مرحله اول اینه که ساده بگیم اگر انسان کج بشه عالم کج میشه. خدا حفظ کنه و سلامت بداره آقای ضیاءوادی رو. خیلی سال پیش من ازش میشنیدم. شما من نوجوان بودم. ایشون میگفت که این که غذا بیمزه شده چون آدما بیمزه شدن. مزه غذا به مزه آدم. آدم وقتی بیمزه میشه عالم هم بیمزه میشه دیگه. حالا بزرگترها یادشونه ما یه خورده یادمونه. ما یواش یواش داریم چیرم هر پیش نشی میذازه بزرگتر. من خدا رو رحمت کنه گذاشتن شما. پدرم مثلا میگه 20 سال پیش میگفتم اینو نگاه کن ماره عهد تیر کمون شده. میگه 20 سال پیش. حالا خودم از 40 سال پیش حرف میزنم. میگم 40 سال پیش اینجوریه. حالا ما الان 40 سال پیش حرف میزنیم. ولی من حتی من اینو یادمه که توی این میوه فروشی تهران خاطرتون هست که این سیبای شمرونی که میومد نمیدونم کجا رفته. بکنم جاش این ساختمونا صرف شده. یه چیزی بود به نام سیب شمرونی. اینا وقتی که میومد اصلا بوی عطرش تا چند تا خونه اون طرف‌تر. یه مرغ یه خونه درست میکرد بوی عطر اون مرغ تو تمام کوچه میپیچید. الان در قابلمه مرغو برمی‌داره بوی گند میده. نمیدونم چه اتفاقی افتاده. البته زیاد اینجوری ایشون میفهمن. چون وقتی انسان کج میشه، عالم هم کج میشه. وقتی انسان بیمزه میشه آدم طعم خودش از دست میده. اینجا قرآن میگه چون انسانها کارهایی کردن که فساد در دریا و خشکی از آشکار شده و خداوند میفرماید که ما میخوایم بهشون بچشونیم. چرا؟ لعلهم یرجعون. شاید برگردن. این اصلا طبیعت عمل خودشونه، نه اینکه چون این کارو کردن خدا عذابشون میکنه. خب این طبیعت خدا اصلا اینجوری خلق کرده عالمو که انسان کچه آدم کج میشه بعد کجیش به خود آدم برمیگرده. ایشون میفرماید با انواع سختی ها و نقمات اگر گوش نکردن میشه مرحله بعد. و ان اقامو معذاله که علی الفساد. اگر اقامو علی الفساد اصلا بنا گذاشتن بر فساد. لرسوخی فی نفوسهم پناه بر خدا. چون فساد در جان رسوخ میکنه، یعنی یه جایی میرسه که آدم دیگه تمام سلولاش فاسد میشه. یه وقت آدم آهن زنگ زده است. آهن زنگ زده رو میشه سنباته بزنی. اما یه وقت آدم زنگ آهنه. پنجره های قدیمی هست فشار میدید پودر میشه. اون دیگه پنجره دیگه نیستش. اون تا مغزش پوسیده زنگ زده. میگه این آدمی که رسوخ کرده در جانش در اثر اصرار و ادامه فساد اخذهم الله به عذاب الاستئصال. خدا گرفتارشون میکنه به عذاب استئصال، یعنی بیچارهشون میکنه. استئصال یعنی بیچاره شدن. و تحر الارض من قذارت فساده، زمین رو از آلودگی فسادشون پاک میکنه. قال الله تعالی خداوند میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا. اگه اهل سرزمین ها ایمان بیارن و تقوا به خرج بدن لفتحنا علیهم برکات من السماء. ملاحظه فرمایید این دو جور میشه اینو ترجمه کرد. یه وقت من به بچه‌م میگم که اگه درس بخونی مثلا یه ماشین برات میخرم. اینجا درس خوندن یه چیزه، اون ماشین خریدن یه چیز دیگه است. اما یه موقع است من به بچه‌م میگم اگه این دارو رو بخوری سلامتی پیدا میکنی. این دارو رو بخوری سلامتی پیدا میکنی معنیش نیست که اگر تو این دارو رو بخوری من بهت پاداش میدم سلامتی را. خود خوردن دارو مساوی است با پیدا کردن سلامتی. این آیه از این جنس دومه که اگر اهل قرا ایمان می آوردن و تقوا به خرج می دادن، نه اینکه خدا بهشون پاداش می داد، طبیعت کارشون اینه. خب ایمان بیارن و تقوا به خرج بدن فساد ایجاد نمیشه، عالم هم کج نمیشه. ایمان و تقوا محصولش فتح برکات من از سماء و الارض، از آسمان و زمین. این این تعبیر رو داریم راجع به اهل کتاب در قرآن. میگه اگه اهل کتاب به تورات و انجیل ایمان می آوردن، از تحت ارجلشون یعنی از زمین و آسمان ما بهشون روزی میدادیم. این این تعبیر رو داریم در روایات که اگر مردم بعد از پیغمبر خدا به امیرالمومنین پشت نمی کردن، آسمان و زمین برکاتشون رو بر مردم نازل می کرد. این این تعبیر رو داریم در زمان ظهور که وقتی حضرت نشاط ظهور میکنه به زودی، اون در هنگام ظهور حضرت آسمان و زمین برکاتشون بر مردم باز میکنه. ولیکن کذبو فاخذناهم بما کانوا یکسبون، تکذیب کردن، ما به همون اعمالشون گرفتیمشون. نمیگه ما به عذابشون دادیم، همون عملو کردیم عذابشون. و ما کان ربک لیهلک القرى بالظلم، خدا سرزمینا رو هلاک نمیکنه به ظالمانه و اهل مسلمون اگر اهالی اون سرزمینا اهل اصلاح باشن. ان الارض لله يرثها عبادی الصالحون، زمین ملک صالحانه. ولذا و ذالک انهم اذا صلحوا، علامه میگه این طبیعت کارشونه، اگه صالح بشن عملشون صالح میشه، اگه عملشون صالح بشه مطابق نظام عالم میشه عملشون، در نتیجه عالم به سمت صلاح میشه. جمع‌بندی سخن این که میفهمد از خلاصه این سخن چند دو تا نکته معلوم میشه. یک، این یکش خیلی قشنگه، یه جمله است جمله برای حفظ کردن. ان حقیقت دعوت نبوه یا اصلاح حیات الانسانیت الارضیه، اصلا انبیا اومدن تا این زندگی زمینی رو اصلاح کن. ببین چقدر قشنگه این زندگی زمینی که الان در اوج فساده، انبیا اومدن این زندگی زمینی رو اصلاح کنن. و هی اصلاح الحیات الانسانیت الارضیه، خداوند از شعیب نقل میکنه ان اورید الا الاصلاح، این حسره، من جز برای اصلاح نیومدم، نمیخواهم جز اصلاح، مستطعتو تا جایی که بتوانم، آمدنم تا جایی که بتوانم اصلاح کنم. و دو، این که همه این توضیحاتی که دادیم و قرآن با یه جمله ساده همه فهم گفته، لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون، امر مسرفینی رو که افساد میکنن تبعیت نکنی، یعنی اگه شما تابع اون نباشید زندگیتون فاسد میشه. اینم بیان ساده جناب. بعد در پایان اینا گفتن که قالوا انک انت من المسحرین، تو جز مسحرینی، مسحر یعنی کسی که اینقدر سحرش کردن تا دیگه همه وجود عقلش رفته شده مظهر سحر. ما انت الا بشر مثلنا، تو هم یه بشری مثل ما، اولا که مسحوری، بشری مثل ما، ما گمان نمی کنیم که تو پیغمبر باشی. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان کنت من الصادقین، اگه راست میگی یا آیه بیا. حالا شما ببینید، خدا وکیلی، الان یه کسی بیاد از توی این دیوار شطور بیاره بیرون، شما بهش ایمان میاریم؟ چه ربطی داره؟ مثلا میگه چون از تو کوه شطور آوردی من بهت ایمان میارم، چون از تو کوه شطور آوردی بیرون که نمیتونم به حرفش ایمان بیارم، که چون که عصا رو انداخته اژدها شده من بهش ایمان بیارم. خب چه ایمانیه؟ خب این انبیا چیکار کنن؟ اینا میخواستن، انبیا نیومده بودن از توی کوه شطور بیرون بیارن. اینا میگفتن که شما ادعا میکنین بابا قالب غیر مغلوب ارتباط داری، یه نشونه به ما نشون بده که ما یه کار خارق العاده بکن، از تو کو شطور بیرون بیار، ایشون هم از تو کو شطور بیرون میاره. فأت بآیة ان کنت من الصادقین، اگه راست میگی آی. بعد انقدر این کار برای خدا من بی اهمیته، اگه این که فیلم سینمایی بود اوج این فیلمه اون صحنه شطوره بود که میخواد از تو کو بیرون بیاد، انقدر این کار برای خدا من بی اهمیته که اصلا این فیلم داستانو حذف کرده. میگه جناب صالح گفت که این ناقص، اصلا نگفت که مثلا به کوه اشاره کرد دست کوه شد، اصلا اینا رو نقل نکرده. و بعد یکی از بزرگان ما یه حرفی داره خیلی زیباست، میگه اون ایمانی که با عصای موسی میاد با گوساله سامری میره، ایمان باید متکی به استدلال باشه نه متکی به خارق عادت از این جنس. بله، یه وقت میگه قرآن خارق عادت کلامی است که کسی نمیگه، این یه فرق داره، این چون استدلال برهانه. اما یه وقت میگه چرا رحیمی حرف تو رو گوش کنم؟ چون من از تو کو شطور بیرون میارم. شطور آوردن از تو کو لازمش نیست که به حرف من کسی گوش بکنه که. من اگه کسی همه کوهای عالم هم بکنه شطور به حرفش گوش نمیده. من هم مثل اینا میگم جادوگره. حتی اکسی. سهره موسای ما نبودن. اونا داستانشون فرق میکرد. یه وقتی صحبت کردیم راجع به این که چه اتفاقی افتاد. چون اونا استاد سحر بودن. این دوتا رو کنار همدیگه گذاشتن، فهمیدن که این اصلا علم نیست، علم انسانی نیست، علم بشری نیست. فهمیدن این مافوق همه بودن. چون فهمیدن این مافوقه، فهمیدن این از یه عالم دیگه است. اینا ایمان آوردن، اصلا اینا منقلب شدن، زیر و رو شدن. و الان خیلی های دیگه اونجا بودن، اونا چرا ایمان نیاوردن؟ حالا مقصود این که به انبیا کسی اعتراض نکنه که آقا اینا چه این چه کاری. خب اینا میخواستن، اینا میخواستن انبیا این کارو میکردن. ولی انبیا اولش مگه اومد گفت من از سکو شطور بیرون میام؟ اول چی گفت؟ گفتش که فتق الله و عتی بوده. استدلال آورد گفتش که اگه از این مصرفین پیروی بکنی زندگیتون فاسد میشه، که این استدلال هم علامه یه صفحه شرطه. حالا اینا گفتن که خلاصه آیه بیا فتع و آیت. گفت قال هذه ناقتون. اینجوری هم دقت بفهمین اصلا اوج داستانو خدا نقل نمیکنه. حاضری ناغتون این کار بی اهمیت انگار. اینم شطور، شطور میخواین بیا اینم شطور. حاضری ناغتون لها شربون ولکم شرب و یومن معلوم. یه روز آب مال اینه، یه روز هم مال شماست. اینم آزمایششون. ولا تمسوها به سوئن. اینو آزارش ندید که عذاب میشید. فعقروها. باز اینجا یه لطافتی هست، ناغه رو یه نفر فقط کشت، اما قرآن میگه عقروها، همشون این کارو کردن چون به فعل اون راضی بودن. فعقروها فاصبحوا نادمین. صبح که شد پشیمان شدن چون آثار عذاب دیدن. فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیتن. عذاب اینا رو گرفت و در این نشانه هایی است. اما و ما کان اکثر هم مؤمنین. اکثر آدم ایمان نمیارن. آخرش دوباره فرمود ان ربک لهو العزیز الرحیم. خدای تو عزیز و رحیم است. باز به عزیز و رحیم قد کرد، چون این محتوای این داستان محصول این دو اسم عزیز و رحیمه. حالا داستان جناب لوط و شعیب میمونه و بعدم یه قسمت هم اون قسمت جمع‌بندیه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسناد و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.